یارانه همیشه همراه رادیو گفتگو، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما بزرگواران همراه ما باشید و از سلاله نور رو بشنوید.
از سلاله نور، آیه آیه همه جا عطر جنان می آید، وقتی از حسن تو صحبت به میان می آید. جبرئیلی که به آیات خدا مأنوس است، بشنود مدح تو را با هیجان می آید. به نام خدای مهربان. سلام همراهان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، دلتون روشن به نور وجود حضرت ختمی مرتبت. در دقایق پیش رو با شماییم تا چراغی روشن کنیم و زندگی پربرکت مردی از تبار علم و معرفت و اخلاق بگیم. از سلاله نور برنامه درباره اخلاق. در برنامه امروز به بررسی سیر اخلاق در زندگی پربرکت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می پردازیم و از ویژگی های بارز بزرگ مرد اخلاق مند اسلام برای شما می گیم. اخلاق اسلامی سرمایه گرانبها و جاودانه زندگی دنیا و آخرت، ضروری برای شکوفایی نهال اخلاقی و رشد بذر فضائل انسانی. از سیره و دستورالعمل‌های اسوه‌های جامع و کامل پیروی کرده و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اولین شخصیت معنوی و اخلاقی جهان که مدارج و مراحل عالی انسانیت رو پیموده و بهترین الگو برای ملکات فاضله نفسانی. بی دلیل نیست که می‌خوانیم ما فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد.
پیغمبر اکرم نبی رحمت است، برای رحمت آمد.
خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرستاد.
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم.
خداوند بر مؤمنان منت نهاد، نعمت بزرگی بخشید هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان برد.
و هنگامی که محمد رسول الله به معراج رفت، خدا رو به فرشتگان کرد و گفت:
هو سید المرسلین،
سرور همه پیامبران،
و انا رب العالمین،
و من پروردگار جهان.
حبیب الله غرق در نورانیتی بی نظیر قدم به آسمان اول گذاشت. محمد گفت: این کیست جبرئیل؟ فرشته محاسب قطرات باران. حبیب خدا از آن ملک پرسید: آیا حسابی هست که تو عاجز از آن باشی؟ گفت: آری. آنگاه که امت تو بعد از هر نماز بر تو و آل تو صلوات می‌فرستند، خداوند ثواب آن را آنقدر مضاعف می‌کند که من از حساب آن عاجزم.
ملائک را دست گیر شو ای بهانه خلقت آدم و ای بهای گذشتن وجود از عدم، که چشمان آسمانیان و زمینیان به امید دست گیریت دل به جاده های سماوات سپردن.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان از رادیو گفتگو با برنامه از سلاله نور در کنار شما عزیزان و بزرگوارانیم و در برنامه امروز از اخلاق نبوی برای شما سخن خواهیم گفت. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر سید حمید خویی، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. جناب آقای دکتر خویی، حضور شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، این ایام رو هم تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت هست عالی و همه شنوندگان محترم برنامه عرض ادب و سلام و احترام و روز بخیر دارم.
خواهش می‌کنم.
ایام گذشته و پیش رو رو به همه عزیزان شاد باش عرض می‌کنم و خداوند کریم رو می‌خوانم که انشالله هر چه زودتر این بلای کرونا و همه دیگر انشالله بلاهای ارضی و سماوی رو از سر مردم عزیز ما دور بگرداند و انشالله بر شادی و خجستگی مردم بیفزاید انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب دکتر خویی. ما در برنامه امروز درباره پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله صحبت میکنیم و به ویژه در مورد اخلاق نبوی و مسئله بسیار مهمی که شاید این روزها یک کمی به حاشیه رانده شده، مسئله اخلاق و اخلاقیات در جامعه ما. حالا با توجه به مسائلی که الان داریم و مشکلاتی که به هر حال در جامعه هست، اصلا در آغاز برای ما نسبت دین و اخلاق رو بفرمایید. اصلا نسبت دین و اخلاق از دیدگاه شما و حالا از دیدگاه اسلام به طور کلی چیست؟
به نظرم میرسه که همه ادیان الهی و به ویژه دین مبین اسلام و آنچه که حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خداوند به بشریت عرضه کرد،
بله،
مقصد و مقصود معینی رو در حیات فردی و جمعی انسانها دنبال میکنه.
بله.
یعنی دین قراره که انسان رو از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب مورد نظر خالق انسان یعنی حضرت پروردگار
برسه،
منتقل کنه. بله. بخشی از این فرایند در ادبیات قرآنی اسمش تزکیه است.
بله.
بخشیش تعلیمه، بخشیش هم تربیته.
بله.
من به نظرم بر این که بشه مفهوم اخلاق رو روشن‌تر تبیین کرد و نسبتش رو با دین تعریف کرد، باید یه تعریف روشنی از انسان داشته باشیم.
بله.
چون استحضار دارین که اخلاق یه علم خالص انسانیه.
درست.
اصلا برای غیر انسان اخلاق معنایی
نداره.
این فقط و فقط و فقط انسانه که در حقیقت علم اخلاق روی رفتارش قضاوت میکنه.
درست.
میگه این کارت بده، این کارت خوبه، این کارت زشته. این اصلا علم اخلاق علم قضاوت و ارزشیابی رفتار انسانی است.
در حیوانات این رو نداریم.
هیچ موجودی غیر از انسان، اصلا به همین دلیل علومی تحت عنوان علوم انسانی تعریف شد که در حقیقت صدر این علوم علم اخلاق است. انسان تنها مخلوق خداست که اونجوری که باید باشه و باید بشه آفریده نمیشه. یعنی همه مخلوقات عالم همون جوری آفریده میشن که باید باشن.
باید باشن، بله.
انسان اما انسان بالقوه آفریده میشه و باید در فرایند زندگی تبدیل به انسان بالفعل بشه. بله. گاو آفریده میشه، گاو زندگی میکنه، گاو میمیره. فرقی در شروع به دنیا آمدنش غیر از تفاوت حجمی با وقت از دنیا رفتنش نداره. اما انسان نادان به دنیا میاد، در زندگی دانا میشه. جاهل به دنیا میاد، در زندگی عالم میشه. ناپخته به دنیا میاد، در فرایند زندگی بالغ میشه.
بله.
یه چیزی بین انسان بالقوه که به لحاظ آناتومی و فیزیولوژی با گاو و گوسفند تفاوت چندانی
در
نداره و بله در آفرینش و انسان بالفعلی که میشه خلیفت الله، میشه تکریم شده حضرت پروردگار، ولقد کرمنا بنی آدم و فضلناه برتر از همه مخلوقات عالم. این ما با تفاوت اسمش اخلاقه.
فتبارک الله احسن الخالقین.
اونجایی که خداوند بر خودش آفرین گفته دقیقا انسانیه که ظرفیت‌های اخلاقی خودش رو به فعلیت رسونده. این مجموعه ظرفیت‌های اخلاقی رو ما در ادبیات فارسی بهش میگیم انسانیت.
درست.
یا آدمیت، همونی که سعدی میگه تن آدمی شریف است
به جان آدم،
به جان آدمیت.
نه همین لباس زیباست. نشان آدم.
یا اون چیزی که ما در ادبیاتمون زیدی، شیخ با چراغ همیگش گرد شهر،
کزدی بودت ملولم و انسان،
حتما اون انسانی بره. که آرزوی شاعر بوده، این گوشت و پوست و استخون نبوده.
درست.
اون سلوک اخلاقی متمایز کننده انسان از دیگر حیوانات بوده. کار اصلی دین به فعلیت رسوندن ظرفیت‌های اخلاقی انسانه. اگر بپذیریم که دین سه بخش داره، یه بخشش عقایده که محور اصلیش در دین ما اصول دینه، اصول پنجگانه دین، یه بخش شرایع و احکامه، اون بایدها و نبایدهایی که باید انجام بدیم، و یه بخش سومش اخلاقه. و من نمیدونم که کی این فکر مسموم غلط در میان برخی از مسلمانان رواج یافت که اخلاق بخش تشریفاتی دین تلقی شد. همطور که استالی در آغاز سخن فرمودین، یه جوری مثل که به حاشیه رونده شده، در حالی که حقیقت اینه که اخلاق اصل دینه.
بله.
اخلاق غایت و مقصد دینه. پیغمبر ما فرمود لا عرض میکنن دین لمن لا عقل له، کسی که عقل نداره دین نداره، و کسی که عقل نداشته باشه قطعا اخلاق. این نسبت بین اخلاق و عقل و دین. بله. که عقل واسطه بین اخلاق و دین میشه.
درست.
میخوام بگم حتی عقاید ما و شرایع ما یه جوری گذرگاه های رسوندن ما به سلوک اخلاقی خداپسندانه است.
بله.
در نهایت رفتار اخلاقیمون چنان باشد که مورد رضای حضرت پروردگار باشد و ما را از دیگر حیوانات متمایز بکنه. این جوهر دینه، این نقطه غایت دین و دینداریه. واقعا دینداری، من بخوام بگم حتی عقایدمون، من مثلا یکی از محورهای اعتقادی اسلاممون معاد دیگه.
بله.
در معاد ما عقیده داریم که بعد از مرگ دوباره زنده میشیم، در یه روزی به نام روز قیامت حضور پیدا میکنیم، در اون روز هر کس کار خوبی کرده باشه پاداش میگیره از خدا، هر کی کار بدی کرده باشه کیفر میبینه.
بله.
خب انسان ذاتن و فطرتن خیر طلب و شرگریزه. انسان عاقل کسیه که خودش رو از عذاب دور نگه داره.
بله.
کسی که واقعا عقیده به معاد داره و عالمن و آمدن کار بد میکنه، یا باید در صحت اعتقادش تردید کرد یا باید در سلامت عقلش تردید کرد. میخوام بگم معاد بروندش اخلاقه، توحید بروندش اخلاقه. نمازی که میخونیم، قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء
والمنکر،
این یعنی یک بازخورده اخلاقی.
آقای دکتر اجازه می‌فرمایید یه فرصت کوتاهی بگیریم این بحث، چون بحث بسیار عمیق و گسترده‌ای هم هست، بیشتر برای شنوندگان در این مورد توضیح بدیم و نسبت دین و اخلاق رو با این شیوایی که شما بیان می‌فرمایید بهتر دریافت کنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم همچنان با ادامه برنامه از سلاله نور.
فرستاده خاص پروردگار، رساننده حجت استوار، گرانمایه تر تاج آزادگان، گرامی تر از آدمی زادگان، محمد که ازل تا ابد هرچه هست به آرایش نام او نقش بست. چراغی که پروانه بینش بدوست، فروغ همه آفرینش بدوست. زماندار آدم سیه تا سپید، شفاعتگر روز بیم و امید. درختی سهی سایه در باغ شهر، زمینی به اصل آسمانی به فر. زیارتگه اصل داران پاک، ولی نعمت فر خاران خاک. چراغی که تا او نیفروخت نور، ز چشم جهان روشنی بود دور.
یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، رسم گذشت و رحمت از مصطفی بیاموز، بردار از نگاهی اندوه روزگاران، آیین و دین و کیشت هرچه که هست ای دوست. از عشق می سراید از عفو تو بکارم، از عشق یادگاری بگذر و بگذر، مرهم به زخم کاری بگذر و بگذر. بگذر که باقی دلها غری خزان است، بر سینه ها بهانی بگذر و بگذر. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، بگذر تو از گناه قلب پشیمان، تا بگذرت خدا هم از نوز و بران. تو بیرو دریا دلانی، حالی بیا ببخشا جرم اسیران.
خدا خدا را با ما مدارا. یا رسول الله،
در سیره محمد به نخت رازی آری گذشت همتاست با سرفرازی چون ماهی درخشی در این سیاهی گر مثل شب بپوشی چشم از گناهی يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله
يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله
همراهان عزیز ارجمند روزتون بخیر. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و برنامه از سلاله نور درباره اخلاق صحبت میکنیم و این برنامه هم اختصاص دارد به اخلاق نبوی به طور کلی درباره پیامبر مکلم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله بحث میکنیم. مهمان گرانقدر ما جناب دکتر سید حمید خویی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره نسبت دین و اخلاق شروع کردن بحث رو، به بحث بسیار شیرین و جذابی است. من تقاضا میکنم که آقای دکتر ادامه بدید. به هر حال به مواردی اشاره فرمودید که شاید کمتر، به خصوص میگم در جامعه فعلی ما، بهش داریم توجه میکنیم. خواهش میکنم.
بله، عرضم اینه که ستون فقرات دین اخلاقه، برای اینکه مقصد دین تربیت انسانه و اون چیزی که انسان رو انسان خلیفت الله، انسان مسجود ملائکه، انسان حامل روح خدا، انسان اشرف مخلوقات میکنه، اون عنصر اخلاق و به فعلیت رسیدن این عنصر در حیات فردی و در حیات جمعی اوست. من اصولا دین رو اینجوری تعریف میکنه،
بله،
که دین یه ورودی داره و یه خروجی، یه به قول فرنگی ها یه اینپوت داره و یه آوتپوت.
بله.
ورودی دین عقاید است با محوریت امامت و خروجی دین اخلاق است با محوریت عدالت.
یک بار دیگه جمله رو بفرمایید. خیلی
ورودی دین،
بله،
عقاید است با محوریت امامت.
امامت، بله.
و خروجی دین اخلاق است با محوریت عدالت.
بله.
و این دو تا کلمه، دو تا از پنج تا اصول دین ماست که ما رو از دیگر پیروان مکاتب اسلامی متمایز میکنه. ما اصول دینمون پنج تاست که یکیش عدل، یکیش امامت.
امامت.
و صد البته که وقتی عرض میکنم که ورودی دین عقاید است با محوریت امامت، هرگز قصدم اون نیست که امامت رو برتر از توحید بدانم. هرگز، توحید بنمایه دین است، ستون فقرات دین است، اساس بیرقیب دین است. اما توحیدی، توحید صحیح و درسته که از زبان امام به ما رسیده باشه، نبوتی، نبوت صحیحه که از گذرگاه امامت اون چیزی که صحت توحید و صحت نبوت و صحت اندیشه معاد و صحت اندیشه عدالت رو تضمین میکنه، مفهوم امامت.
درست.
اما خروجی دین اخلاقه با محوریت عدالت. قرآن میفرماید خداوند 124 هزار پیغمبر رو فرستاده برای تحقق یک هدف، لیقوم الناس بالقسط، که مردم، همه مردم، نه فقط مسلمان ها، نه فقط شیعه ها،
همه مردم
اقامه داد بکنن، اقامه قسط و عدل بکنن. یعنی ته دین اینه که به هم ظلم نکنیم، حق هم رو نخوریم، مال هم رو نبریم، آبروی هم رو نریزیم، به حریم هم تعرض نکنیم. این نقطه غایت دینداری است. پیغمبر ما خب 23 سال معالم رسالت خاتم رو به مردم عرضه کرد، اما وقتی میخواد فلسفه نبوت خودش رو در یک جمله خلاصه کنه، میفرماید بعثتو لأتمم مکارم
الاخلاق.
من مبعوث شدم برای اینکه سطح اخلاق بشری رو ارتقا بدن،
ببرم
شما رو به قله اخلاق برسونن و از همه صفات نیکوی پسندیده فراوانی که حضرت ختمی مرتبت از اونها برخوردار بود، خداوند یکیش رو اصطلاحاً پررنگ کرد، همونی که بالا سر ذریح رسول الله در مسجد النبی نقش بسته، انک لعلا خلق عظیم. خداوند خلق عظیم پیامبرش رو جامع همه فضائل انسانیش معرفی کرد، یعنی هر ارزشی، هر فضیلتی، هر عظمتی در شخصیت حضرت ختمی مرتبت برشماریم در این توصیف الهی نهفته است، انک لعلا خلق عظیم. ما متاسفانه اما کم نیستن در میان ما کسانی که اخلاق رو بخش تشریفاتی دین تلقی کردند.
چرا آقای دکتر؟
اخلاق شاید یه جوری مبلغان دین کمکاری کرده باشن یا وزن شایسته و بایسته با عنصر اخلاق نداده باشن. ببینین، شاید پاسخ سوال هستالی اینه که متولی عقاید در تاریخ اسلام متکلمان و فلاسفه بودن، تکلیف خودشون رو خوب انجام دادن و در حقیقت کاری که باید بکنن رو کردن. متولی شرایع فقهای عظیم و شأن و مجتهدان بودن که اینا کاری که باید انجام بدن انجام دادن. متاسفانه اخلاق اما متولی معینی نداشته، یه جوری انگار بی سرپرست بوده.
بله.
ولذا به اندازه دو بخش دیگر دین، یعنی معارف و شرایع، اخلاق در طول تاریخ رشد نکرده و در وجدان و در ذهن جامعه پررنگ نشده. ولذا این فکر که گاهی مثلا اگر کسی نماز صبحش قضا بشه اون روز احساس گناه میکنه،
منه.
اون روز احساس بدی داره، اما اگر مثلا کسی یک سال از عمرش بگذره و در راه خدا انفاق نکرده باشه، خب شما قرآن رو باز کنید، بعد از 7 آیه سوره فاتحه میرسیم به سوره بقره.
منه.
خداوند در آغاز سوره بقره میفرماید این کتاب مایه هدایت پارسایان است.
بله.
الف لام میم دال کل کتاب لا ریب فی هدن للمتقی. تو آیه بعد با 3 خصوصیت متقین رو معرفی میکنه، یکیش خصوصیت اعتقادیه، یکیش خصوصیت تشریعی یا در حقیقت فقهیه، یکیش هم خصوصیت اخلاقیه. الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب میاره، یه مفهوم اعتقادیه.
بله.
و یقیمون الصلات، یه مفهوم تشریعیه. و مما رزقناهم ينفقون، یه مفهوم اخلاقیه. خب من اگر نمازم قضا بشه احساس گناه میکنم،
ولی اگر انفاق نکنم احساس گناه نمیکنم.
احسن. و این یه جوری سوء فهم دینه، این یه جوری بدفهمی دینه. همون خدایی که به من دستور داده که نماز بخون، همون خدا به من دستور داده که انفقوا مما رزقناکم، از آنچه که به شما روزی کرده ام ببخشید. ولذا خدا یه خداست، بندم یه بند است. چرا ما این احکام خدا رو،
همین دینه،
دینم یه دینه.
بله.
این تفکیک از هر جا شروع شده هیچ مشروعیتی نداره، هیچ معقولیتی نداره که یه سری از احکام خدا رو انتخابی کردیم، شد شد، نشد نشد، یه سری احکام خدا رو واجه. از قضا شما مثلا در موضع عدل و احسان،
بله،
کلمه‌ای که خدا به کار میبره ان الله یأمر بالعدل والاحسان،
امر.
اما وقتی خدا میگه نماز بخونید، اقیموا الصلاة، هر کسی که با ادبیات عرب آشناست به سادگی این حقیقت رو درک میکنه، جایی که خدا کلمه امر رو به کار برده،
بله،
فرمانش محکمتره.
دقیقاً.
اما ما چقدر خودمون رو ملزم میدونیم که احسان کنیم، چقدر خودمون رو ملزم میدونیم به عدالت پیشگی. حداقل اگر اون قدری که ملزم به نماز میدونستیم اوضاعمون خیلی بهتر از این.
دقیقاً.
بله.
عجب.